نمیدونم در مقابل تعارفات زیبای آقای لویسان که مایه شرمندگی من هست چه عکس العملی و پاسخی داشته باشم. میتونم بگم که من شاید مصداق این شعر مولانا باشه کارم که گفت هر روز به باغ اندراییم گلهای شکفته سر ببینیم. باغ ادبیات فارسیست، ادبیات فارسیست. هر روز به باغ اندراییم گلهای شکفته سر ببینیم، از باغ هر آن که جمع کردیم در پیش نهیم و برگزیم. من دائما کارم اینه که در ادبیات به خصوص ادبیات فارسی سیر کنم، دست گلی بچینم و هدیه اصحاب را. و آنچه که گاهی مایه محبت دوستان شده، من تمام امتیازش رو بر میگردونم به ادبیات فارسی. فقط یک کوپنی به ما دوبن گفتن شکر رو شما توضیح بکنید، وگرنه شکر از اونهاست و ما از کیسه خلیفه در واقع خرج میکنیم. هنگام فرودین چه رساند زما درود، بر مرغزار دیلم و طرف سپید رود. مرحوم ملک و شارع بهار درود فرستاده به مرغزار دیلم و طرف سپید رود. حالا ما این درود رو برگردونیم به این که چه مرغزاری برای غزال چشمان ما بهتر از چهره های نجیب و عزیز کسانی که اینجا آمدن برای اینکه سخنی درباره هویت ایرانی بشنوند. چهره یک انسان بهترین باغ، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. باقی قشنگتر از همین چشم ابرو و همین نگاه ها و همین دایره صورت آدمی که پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد نیست. و بنابراین درود به همه عزیزان حاضر و درود به گوهر فرهنگ ایرانی که مانند سپیدرود و بیش از سپیدرود در عالم قرنهاست که جاریست. بدین نمد که حدیث تو رفت در عالم، نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست. بنابراین آغاز کنیم با نام حضرت دوست. از سنت دیرینه ایرانیان این بوده است که با نام خدا آغاز میکردن و این نام که همون فره ایزدی و همون نور الهی است، فقط کلمه‌ای نبوده بر زبان آنها، بلکه شمشیری بوده است که با او اهریمنان و جادوگران فریبکار رو مثل رستم دونیم میکردن. در خان چارون اون فریبکار جادوگری که آمد و به صورت زیبایی ظاهر شد، رستم نام خدا رو که بر زبان آورد اون تلس شکست. نور هست که تاریکی رو در هم میشکنه و از میان میبره. ایرانیان به نور ایمان داشتن، به نور جوهری، نه فقط به نور عرضی. نور عرضی خورشیده، نور جوهری ذات لایزال حضرت حقه. و این فلسفه نور و فلسفه اشراق که شیخ شهاب الدین سهروردی از پهلویون اخذ کرده، در حقیقت جوهر هویت فرهنگ ایرانی. ظلمت جوهری یعنی عالم کثرت، یعنی سایه ها، یعنی ماهیات، تعینات. و نور جوهری یعنی حضرت حق. الفهلویون الوجود و اندهم حاجی سبزواری اشاره میکنه در منظومه که فهلویون اعتقادشون چی بوده راجع به وجود. ببینیم که هویت چطور از وجود سرچشمه میگیره. اعتقادشون این بوده است که وجود یه حقیقته و فقط همین یک حقیقت هم هست که وجود داره و این مراتبی داره. الفهلویون الوجود و اندهم حقیقتون ذات و تشکتن تاون، یعنی حقیقتی زو مراتب مثل نور که از کرم شبتاب تا خورشید تابان نوره و این نور همه عالم رو پر کرده و ساری و جاری در کل کائناته و هر چه هست غیر از او سایه هاست. فقط یه هویت ما بیشتر در عالم نداریم، هویت اوست. هوه اصلا هویت رو در فلسفه به معنی وجود میگیرن در مقابل ماهیت، میگن ماهیت و هویت. هویت اونی که تعین خارجی و اصالت خارجی داره همون وجوده، همون نوره، همون فرزه ایزدیه. و کل کائنات هم به قول حافظ چقدر زیبا فلسفه اشراق رو در دو بیت خلاصه کرده و این که نسبت میدن به محی‌الدین که اول بار بنیانگذار فلسفه وحدت وجود هست، اینطور نیست. وحدت وجود از ایران باستان سرچشمه میگیره. البته در جهان همه جا این رایحه وحدت به مشام میخورده ولی به خصوص در ایران خیلی بارز بوده. بلبل به شاخ سرو به گلبانگ پهلوی میداد دوش درس مقامات معنوی، یعنی بیا که آتش موسی نمود گل تا از درخت نکته توحید بشنوی. همه جای عالم رو و همه شعونات و تعینات رو تجلیات اون یک هویت میدونستن. اون یکی چون عین نور بود و عین زیبایی بود، نور همون زیباییه، وجود هم همون زیباییه. این که اینقدر بحث میکنن که زیبایی چیه، زیبایی وجود، چقدر زیباست بودن، بودن خودش عین زیبایی. اگه آدم ها قدر بودن بدونن به زیبایی دیگری احتیاج پیدا نمیکنن. نور عین زیباییه، میگن نور جمال شما. نور عین مستیه، میگن بزن روشن شی، یعنی در دل آدم چراغی باید روشن بشه تا مست بشه. نور عین داناییه، نور عین بیناییه. نور همه لطایف عالم هستی، از ایمان، از دین، از عشق، تمام اینها نوره. یعنی نور عشق حق به دل و جانت افتد به لحک از آفتاب فلک خوبتر شدی. پس اون یک حقیقت که عین زیبایی هست برای اظهار شؤونات زیبایی خودش، برای اینکه هویت خودش رو متجلی بکنه، هزاران هزار و صد هزاران هزار هویت آفرید، همه با هم متفاوت. چقدر هم خوبه که همه با هم متفاوته، چقدر خوبه که هر کسی یه هویتی داره از او و با هم متفاوت. شکسپیر تعجب کرده، میگه که What is your substance whereof you are made that millions of strange shadows on you tend. عجیبه که میلیون هاش سایه از یک چیز. عجیب اینه که they are all but one. ببخشید they are all different but you are one. تو یکی هستی. And can every shadow lend. تو میتونی به هر سایه یه چیز دیگری بدی، چون یه چیز یه سایه بیشتر نداره. ولی شکسپیر تعجب کرده که این کیه که هزاران هزار سایه داره، سایه ها با هم فرق میکنن. هویت ها سایه هویت اوست و اطوار بی پایان و نامتناهی اوست، چون خیلی اطواری. کل یومن و پیشان، هر لحظه شانش عوض میشه. بنابراین یه اطوار تازه میشه یه هویت تازه. و این تکثر و تنوع هویت ها که نه تنها اقوام هویت دارن، هویت ایرانی، هویت انگلیسی، بعد کوچکتر میشه هویت خانوادگی، بعد میاد هویت فردی، تازه همون هویت فردی هم هر لحظه عوض میشه. هویت شما هم دائما در تغییره و باید همینطور باشه. بعضی فکر میکنن فقط خانما باید اطواری باشن، همه باید اطواری باشن، ولی اینکه اطوار خوبه. اگر اطوار نباشه ملالت ایجاد میشه. هر قومی یه هویتی داره و یک بهره‌ای داره از اون هویت، و این در ضیافت هستی چقدر خوبه که ما بر این خان یک طعامی بذاریم. گاهی مهمانی میدن، میگن هر کسی چیزی بیاره. این عالم اینطوره. ما ادبیات رو ما میگیم آقا ما اینا رو داریم، و ما نباید شرمنده باشیم در این مهمانی که بگیم ما چیزی نیاوردیم. هر قومی و هر فردی از اون قوم بایستی که هویت خودش رو آشکار بکنه، گنج پنهان وجود خودش رو، که اصل خلاقیت اینه، گنج پنهان وجود خودش رو آشکار بکنه. نظامی در مورد هویت، هویت فردی یه مثالی میزنه که بعد میشه تعمیمش داد. میگه که وجود خیش را از هم گسستن، به هر بیتی نشانی باز بستن. این که فرانسوی ها میگن لستیل سلوم، یعنی سبک همه آدمی زاده. سبک نظامی یعنی نظامی، نظامی که پیاده شده اومده در ادبیات، همون نظامیه. میگه من وجودم رو تیکه تیکه کردم، هر تیکه شو گذاشتم توی بیتی، به طوری که پس از 100 سال اگر گویی کجا او، زهر بیتی ندا آیت که ها او. نه این نظامی. و نه تنها هر انسانی یک هویتی داره، باز به قول نظامی هر ذره‌ای برای خودش یه هویتی داره، و هر ذره که هست اگر غباری است در پرده مملکت به کاری است. بنابراین ما اگر که ریشه هویت رو در هویت الهی ببینیم، هویت ایرانی ما هم در ارتباط با اون پیوندی و با اون بهره و با اون دریافتی که از معنی الهیت داشتیم با او ارتباط پیدا میکنه. اول در خدا آگاهی، ادبیات ما ادبیات خدا آگاهه، لحظه به لحظه حضور داره خداوند اونجا. حضورش اینطور نیست که فقط در آسمان باشه. وای بر مردمی که خداشون تو آسمان باشه، تو زمین نباشه. این سخن که ویلیام بلیک گفته بود که خداوند نوره برای کسانی که در ظلمتن، اما خداوند در چهره انسانی است برای اون کسانی که در نورن. اون کسانی که به نور الهی رسیدن، الهیت رو در چهره انسانی میبینن. و این پر ادبیات ما از این واقعیت که حضور الهی رو لحظه به لحظه در همه انسان ها و در همه اطوار طبیعت میتونیم ببینیم. خلق را چون آب دان صاف و زلال، اندرو تابان صفات ذوالجلال. پادشاهان مظهر شاهی حق، عارفان مرآت آگاهی حق. خوبرویان مظهر خوبی او، ناز ایشان عکس محبوبی او. گر به خواب افتیم مستان ویم، و به بیداری به دستان ویم. ما کی من در جهان پیچ پیچ، چون الف از خود چه دارد هیچ هیچ. بنابراین اگر مغان زردشتی، حالا بعضی گفتن که اینا فرق میکنن، اینها در ادبیات آمیخته شده با هم، مغان رو گاهی متفاوت میکنن، گاهی یکی میکنن، ولی این آتش پرستی که گفت جهان ز آتش پرستی شد چنان گرم، که بادا زین مسلمانی تو را شر. مسلمانی ما او جبر نام است، یعنی این جبری مسلمانی کدام است؟ آتش پرستی در حقیقت پرستش نوره، منتها آوردنش پایین تر. گفتن آقا چرا اون بالا باشه، اینا یه شعبه اون بالا داره، یه شعبه هم پایین داره. یه شبه هم در دل ما داره این آتش، این آتش نهفته که در دل من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. اگر اونها رفتن به سوی اون آتش پیش از اسلام، بعد از اسلام هم دیدن این همون آتشه. ایرانی ها هیچ وقت چیزی بهشون تحمیل نشده، ادبیاتشون نشون میده که چی رو انتخاب کردن چی رو انتخاب نکردن. به تاریخ زیاد نمیشه اعتماد کرد. تاریخ معمولا و بسیار از موارد دروغ هاییست که برای ببخشید راست هاییست تاریخ که برای پنهان کردن یه دروغ هایی نوشته میشه. خیلی اوقات اینطوره، نه همه تاریخ ها، ولی اغلب یک چیزی رو میخوان پنهان بکنن، وسط 14-15 تا راست میارن که یکیش اون دروغ رو پنهان بکنه. ادبیات برعکس، دروغ هاییست که میخواد یه راستی رو آشکار بکنه. مولانا میگه که مردم میگن آقا این دروغ ها چیه؟ گفتش که ابلهان گویند که این افسانه را خط به کشتی را دروغ است و خطا. ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندرده مثال دانه است. بنابراین این دروغ ها که به عنوان ادبیات که چنین بود و پادشاهی بود و شاه پریان بود و نمیدونم هرچه وقت که هزار سیمرغ و ضحاک و فریدون و اینها اون راست هاست و ما در ادبیاتمون میتونیم هویت خودمون رو پیدا بکنیم و اونجاست که بی پرده، چون عالم مستی و راستی، ادبیات چون حالت مستی داره بی پرده میتونه حرف بزنه، چون کلام منصور رو جدی میگیرن. ولی وقتی تو ادبیات در حالت تشبیه و استعاره و کنایه و اینها پیدا میکنه، یه قدری معصومیت پیدا میکنه از این که مورد تعرض قرار بگیره. اینی که ادبیات بهترین آینه هویت ملی ماست و هویت ملی هر قومی هست و اونجا آرمانهای ماست. اونجا اون چیزی نیست که ما حقیقتا هستیم، ولی اون چیزی که میخواییم باشیم. ادبیات به ما نشون میده که چنین باش، تو اینجوری دوست داری. ما ایرانی ها سعدی رو چرا دوست داریم؟ برای اینکه میخواییم مثل سعدی بشیم. اگرم نشدیم، بدیهای ما جز هویتمون نیست. بدیهای هیچ قومی جز هویتش نیست. هویت هر قومی اونیست که در منتهای درجه کمال در ادبیاتش عرضه شده که من دلم میخواد اینطوری باشم. من میخوام، من رستم رو دوست دارم. قهرمان ما رستمه، جوان مرده، کمر همت میبنده. فرق بین هفخان اسفندیار با هفخان رستم چی بود؟ اسفندیار هم اژدها کشت، کارهای خیلی عجیب غریب کرد، اما برای اینکه پادشاه بشه. رستم کمر همت بست برای اینکه انسانها رو نجات بده. انسانی که نابینا شده بود از مکر و فریب دیو، اینها رو بیاد از شر دیو سپید نجات بده. بنابراین اون حرکت میکنه، ما از رستم خوشمون میاد که قدم به قدم شجاعتی داره. حماسه رستم اومده بودن بترسوننش که تو میدونی که این ارژنگ دیو چه لشگری داره و چنان پهلوانانی داره. گفت ببینی که این یک تن پیلتن چه سازد بدان نامدار انجامن. حالا ببین، خوشمون میاد، حظ میکنیم. اون شجاعت و اون مردانگی و اون فدا کردن همه چیز در راه رسیدن به کمال انسانی و اون نام انسانی که رستم اینقدر نام برش مهمه، برای اینکه اون نام انسانیه. برای این ادبیات اون نقطه های اوج وجود ما رو و کمالات ما رو نشون میده که دلمون میخواد باشیم و میتونیم که باشیم، چون هر آرزوی نشان استعداده. وقتی آدم دلش میخواد که مثل فلان کس باشه، یعنی من میتونم اونجوری باشم و اتفاقا مسئولم هستم که اونجوری باشم. بنابراین ما در بهترین جایی که میتونیم دیدار بکنیم با خودمون و خودمون، اصلا ادبیات اونیست که بتونه، گفت فکر میکنم دبلیوچ آدن هست که میگه که ای شاعر برو و در عمق هستی چراغ بیار و دست تو بکن جواهرات وجود من در بیار روی کف دستم. ادبیات گوهر هستی شما رو کف دستتون میذاره که تو میدونی کی هستی و چه مقامی داری. تو دانی کی و از کدامی نژاد، نژادی که گردون ندارد بیاد. تو میدونی که بالاترین مرتبه از فهم رو درباره معنی الهیت تو داری؟ تو میدونی که فردوسی گفت به هستیش باید که خستو شویم، ز گفتار بیهوده یکسو شویم. خرد را و جان را همی سنجدو، بر اندیشه سخته کی گنجدو. شما بعد از خوندن 700 صفحه کتاب کانت کریتیکا پیور ریزن، نقد خرد ناب، اون وقت این بیت فردوسی براتون معنی پیدا میکنه که تمام با استدلالش که آقا تو این عقل تو ترازوی خودش، عقلی که تو ترازوی که نمیتونه ساب ترازو رو بکشه که، پس رها کن این مسئله رو، رها کن عقل را با حق همی باشه. خرد را و جان را همی سنجد او، در اندیشه سخته که گنجد او. بنابراین از ادبیات آغاز کنیم و نخست از دین، که ایرانی ها دینشون در دو بخش میشه مثل همه کسان دین، یکی بخش نظری و اون وحدت وجوده، حضور خداوند در کل کائنات. دوم از نظر روابط انسانی، رابطه انسان با خدا هم رابطه عاشقانه است. پرستش به معنای عشق ورزیه، پرستار کسی است که با شما در خدمت شماست و وجود خودشو وقف شما میکنه. پرستش یعنی عشق بازی. خلاصه رابطه درست بین انسان و خداوند رابطه عشق بازی و عابد و معبود، عاشق و معشوق. از نظر روابط اجتماعی یه دونه گناه بیشتر نیست. فرهنگ یک دوتا رو نمیپذیره. فرهنگ توحیدی میگه یه چیز هست. چند تا گناه ما داریم؟ 7 deadly sin نداریم. 7 گناه مهلک نداریم. یه دونه گناه داریم. و اون ظلمه. ما باش در پی آزار رو هرچه خواهی کن که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. هم یه دونه گناهی. چرا؟ برای اینکه هر گناهی که شما خواهید در نظر بگیرید آخرش ظلم میشه. طمع میشه، تجاوز به حقوق دیگران میشه، دروغ هم ظلمه، اون یکی هم ظلمه. برای این یکی رو کنیم که تکلیفمون روشن بشه که یه دونه گناه بیشتر ما در ادبیات فارسی و در فرهنگمون نداریم و اون این است که مباش در پی آزار. ولی این کافی نیست. این که آدم آزارش به کسی نرسه کافی نیست. خوب البته، ولی کافی نیست. بهترش چیه؟ مرتبه کمالش خدمته و امتیاز هر انسانی به اون چیزیش که به خارج از وجود خودش میده. قیمت هر چیزی هم همینطوره. هر چیزی قیمتش به اینه که برای بیرون از ذات خودش چه خدمتی داره انجام میده. به همجرد در ایران از دیرباز کمر خدمت بستن که رمزش زنار بستنه، بابت زنار بستن عقد خدمت. اون زنایی هم که مسیحی ها زردشتی ها میبستن یا بعدا مسیحی ها میبردن، این نشانه اینه که من کمر خدمت ببندم. فقط یه سمبول مسیحیت نیست، نشان خدمته. و خدمت کردن نشانه انسان کامله. عجیبه که در فرهنگ ما وقت میگیم انسان کامل یعنی که کسی مرد تمام است که از تمامی کند با خواجگی کار غلامی. خواجه است ولی غلامی میکنه. سرور مردمان اون کسی است که پایبوس همه است. نظامی گفت سرآمد ولی پایبوس همه. گفتش که ما یه وقتی از خودش کرده که از بحر هر کس دوری سفتنیست، سرودی هم از بحر خود گفتنیست. منم سر پیرای باغ سخن، به خدمت کمر بسته چون سر بون. من مثل سر، اون سر به سایه پکن، چه خدمتی میکنه؟ دو تا خدمت میکنه. یکی این که سایه میندازه به سر گلها و گیاهان، یکی که شبا قصه میگه برشون، چون باد که میاد در سر میپیچه و این برای گلها و گیاهان قصه میگه. به سر به سبز وحی آمد که تا جانش بود در تن، کمر بندد به خدمت روز شبها را سمر گوید. شبا قصه باید بگه. بنابراین این مثل سر باید کمر ببنده. منم سر پیرای باغ سخن، به خدمت کمر بسته چون سر بون. فلکوار دور از خصوص همه، جایی هستم که دست هیچ کس من نمیرسه که بخواد مثلا حسادتی بکنه یا آزاری بکنه، ولی سرامت ولی پایبوس همه. بنابراین خدمت نشانه کماله. اون داستان سموق Three wise men که در ادبیات انگلیس و در ادبیات مسیحی زیاد میخونید، سه تا مغ بودن که اینها در رصدشون دیدن که یک ستارهی داره طلوع میکنه که حضرت مسیح باشه و فهمیدن یه نوری داره میاد. برایشون فرق نمیکنه که نور از کجا میاد، که فکر کنن نه ما که داریم از کافی دیگه نریم. گفتن نه بریم ببینیم که این کیه، این نوری داره پیدا میشه. و حرکت کردن و آمدن. نخستین این سنت هدیه دادن رو که در به اصطلاح کریسمس به هم هدیه بدن، این اول بار این مغان بودن که هدیه بردن. یه داستان خیلی لطیف دیگری هست به نام The Other Wise Man. یه موقع دیگری هم بوده به نام اردوان. این داستان هنری وندایک نقل کرده به نام اردوان، که اردوان یه شبی اون هم ستاره رو دیده بوده و با اون ستا مرغ قرار گذاشته بوده که در فلان نقطه، در فلان ملتقای درود، مجمع البحرین، در اونجا هم دیگر رو ببینن و برن به دیدار اون بزرگی که به دنیا میاد. ولی یه شبی منزلش دوستان رو جمع میکنه که همه رو دعوت کنه که همه تون بیان بریم. اینجا منطقه تر عطار شما میبینید در این داستان. همه میگن بله چقدر خوبه و ما میایم و اینها، ولی بعد که جدی میشه هر کدوم عوض میخوان. یکی میگه ما زن و بچه داریم، یکی میگه ما نمیدونم گرفتار داریم، بچه هامون دانشگاه دارن اینها. خلاصه هیچ کس نمیاد و این به تنهایی راه میفته. در پر شالش سه تا گوهر بوده که اینا رو هدیه ببره، که اون سه تا در واقع سه وصف یک مروارید پرل، یک قطعه یاقوت و یک قطعه زمرد، که اون پرل نشان پاکیه و اون یاقوت نشانه عشق رودی و اون زمرد نشانه زندگی و نشانه حیاته. و این ستا ستا رنگ پرچم ایران، سبز و قرمز و سپید، همین ستا گوهره که اونجا به صورت پرچم، یعنی ما زیر پرچم پاکی و عشق و حیات، عشق و حیات و زندگی، در زیر این پرچم حرکت میکنیم. و این ستا رو میبره که بده اونجا به مسیح و هدیه بکنه. ولی در راه نیازمندانی پیدا میشن و بیماری پیدا میشه، مسکینی پیدا میشه و اینها رو میبینه که چاره نیست از این که اینه برسه به بیمارستان، اون یکی رو ببره به خونش برسونه، اون بچه یتیم رو. وقتش گرم میشه به این کارها و ناگهان متوجه میشه که دیگه نمیرسه به اون دیدار و اونها حرکت کردن و رفتن و اینقدر اندوهگین میشه که من چرا نتونستم به موقع برسم و به اونها. و داشته بر میگشته که ناگهان مسیح رو میبینه، اینه در افق مسیح پیدا شد و گفتش که هدیه تو ما رسید. هدیه ایرانی هم اینطوریه، هدیه شو مستقیم نمیبرن بدن به خدا، میبرن بدن به اون کسانی که تجلیات و ظهورات الهی هستن در روی زمین. و اگر که خواستی خدا رو بپرستی و خدا رو باش معاشقه بکنی، نماینده داره در روی زمین. اینطور نیست که بگه من خدا رو دوست دارم، باید در روی زمین انسان عاشق بشه. از خصوصیات ایرانی میل به اعتدال و تناسب و توازن و سنس آف بیوتی در ایران خیلی قوی بوده همیشه. اولا زیبایی محترم بوده. چرا؟ برای اینکه مقدس بوده. اصلا زیبایی نوره و تجلی خداست و همجرد هر جا میدن سجده میکردن اصلا به زیبایی. اگر ما بیاموزیم که به زیبایی سجده کنیم و همه جلوه ها و تناسب و توازن و تقارن رو رعایت بکنیم و دیدیم که کردن قالی درست کردن. انسان وقتی میره در این موزه آلبرت میوزیم، ویکتورین آلبرت، اصلا در مقابل این قالی اردویل که میرسه سرش مات همونجا بشینه، پایکشو پهن کنه همونجا بشینه و دائما این تماشا کنه و شراب بخوره. سمفونی ما اگر سمفونی نمونده از ما موسیقیمون به صورت نوشته در نیومده، نبوده، رسمش نبوده، موسیقی دل به دل بوده و حال به حال بوده. اما این قالی تبلور یه سمفونی، از هیچ سمفونی کمتر نیست. و اینکه سمفونی ریتم داره، ملودی داره، هارمونی داره دیگه. چرا ما فقط در موسیقی اینو ببینیم؟ ما میتونیم موسیقی رو در همه جا ببینیم. بنابراین ما در آثار هنرهای دستیمون و در معماریمون موسیقی متبلور آفریدیم. و اگر ممنوعیت هایی هم بوده که افرادی تحمیل کردن روی تعصبات شخصی خودشون که آقا اینو نکشید، اونو نکشید، جلوی پس کنی بعضی مسائل گرفتن، از یه جای دیگه این ذوق زیبایی متولد شده و ظهور کرده و به صورت‌های دیگری ظاهر شده. موسیقی ما خیلی عجیبه. الان خیلی گاهی بعضی بی‌لطفی میکنن نسبت به موسیقی ایرانی، میگن آقا موسیقی مثلا موسیقی نداشت، نداریم، یه زنگ و زنگی میکنن، یا فرض کنید که دلی دلی چهار تا گوشه و اینا. اینطوری نیست. ما اولا موسیقی تماتیک داشتیم، یعنی تم داره موسیقی ما. این همه اسم گوشه‌ها برای چیه؟ مثلا روح الارواح، روح الارواح باش از اون میگن. معزنزاده اردبیلی در روح الارواح از آن رو تو بیات ترک میخونه. گوشه ها اسم که داشته، این اسم ها معنی داشته. وقتی میگفتن جامدران یعنی اونده که باید یقت چاک بکنه برخیشتن به در رفوس. زمنان میگه این موسیقی اینقدر در گوش لطیف بود که مثل خون سیاوشان بود. زمنان خاطره سیاوش و اینکه انتقام سیاوش رو باید گرفت از بدان و از ددان، این هم زنده میکرد در ذهن ما. اسم یه گوشه هست مثلا تقل تخت تاغدیس، مهربانی، نمیدونم. این 700 تا گوشه اسم داره تو موسیقی ایرانی. این پس معلومه اگر نمونده همه اینها و ما ننوشتیم، نشان این هست که موسیقی ما یه موسیقی بوده که هماهنگ بوده با ادبیاتمون. اصلا حرفاشون رو گفتش که شیرین که هر من اینجا میشینم، خسرم اون طرف اتاقش، بار بعد قرار شد حرفای اینو بزنه، نکیسان حرفای شیرین رو بزنه. برای این شیرین از پشت پرده، آخه موسیقی در پرده است، حالی درون پرده بسی فتنه میرود تا آن زمان که پرده برافتد چهار کنن. درون پرده است، این تو پشت پرده میگفتش که سر نکیسا بر طریقی کان سنم خواست، فرو خواندیم غزل در پرده راست. پرده راست که تو پرده راست دنه قمری بر شاخ چنار، پرده راست مهمترین و راستترین حرفا رو میزنه و اون این است که تو باید به شادی برسی. مخصبه دید پرده راست رو تفسیر کرده مولانا نظامی که مخصبه دید دولت زمانی مگر از خوشدلی یابی نشانی. یعنی اینقدر تلاش کن که به حقیقت شادی و به حقیقت خوشی برسی، نه به این خوشی ها که امروز هست و فردا نیست. بنابراین اگر بخوایم وارد بحث موسیقی بشیم، خودش آسوده شبی باید و خوشمهتابی. موسیقی علاوه بر این که اونجا آمده، تو ادبیات هم به صورت گوناگون آمده، چون موسیقی یه بخش عمدهش هارمونی و ریتم دیگه، ریتم و ملودی. ملودی اندیشه است، چه در موسیقی چه در ادبیات. ملودی رد پای یک احساس و یک شهود و یک دریافته که تبدیل میشه به یک توالی نوت‌ها. اینطور نیست که حالا بعضی میگن ملودی توالی چند نوت رو بشه میگن ملودی دوره میفاد سلاسی سلا دوران تا برگرد، این که ملودی نمیشه. ملودی رد پای یک احساسه که اون وقتی رد پا، اون گچبری که داره گچکاری میکنه، اون ناگهان یه چیزی به ذهنش میاد و اون به صورت یه چند تا نوت در میاد. بعد اینو یک موسیقیدانی میگیره کمپوز میکنه، یعنی اینا رو تیکه تیکه میذاره بغل هم، بعد مثلا یه سمفونی باش میسازه. بنابراین ملودی که هست در شعر، ملودی اندیشه است، هارمونی تناسباته که همه چیزا رو با هم متناسبه. اصلا سعدی میخواد یه شعری داره که میخواد بگه که کسی نمیتونه به شعر من حمله بکنه. تو همین شعر منتها درجه قدرت به کار برده، میگه که رها نمی کند این نظم چون زره در هم، که خصم تیغ تعنت برآورد ز نیام. میگه چقدر تناسب داره که تیغ و تعنت رو که از نظر لفظی، بعد ز نیام شمشیر از نیام کشیدن و خصم و ضربه زدن و زره چون زره در هم، و رها نمی کند این نظم چون زره در هم، که خصم تیغ تعنت برابر از دنیا. یه جایی سعدی بهش برخورده، چون الان هم میگن بعضی ها رجوع سعدی که سعدی بیشتر فصاحت و بلاغت و این مقدار الفاظ رو به هم خیلی خوب تناسب داده و داستان این نیست. خود سعدی هیچ خوشش نمی اومده بگن افضال متکلمی. میگه که نه صورتیست مزخرف، صورت مزخرف این هم فصاحت بلاغت بغرین به این معنی بوده، نه صورتیست مزخرف سروده سعدی چنان که بر در گرمابه می کند نقاش، که برقعیست مرصع به لعل و مروارید. یک برقعه، این که این می بینی خیلی قشنگه، این جلوی چهره فرو گذاشته بر روی شاهد جماش. اینو بایستی که اینو بزنی کنار، نه بایستی که به این دل خوش بکنی. کدام دامادی میره توی اجله بعد مثلا ببینه به بچه نقاب قشنگ روسری مرواری بنده، بله مرواری رو نگاه بکنه و بعدن بره دنبال کارش. اینو گذشتن مرواری البته هست برای اینکه قشنگ باشه و بزنی کنار اون روبنده رو بعد بزنی کنار. سعدی یه روبنده است، این فصاحت یه روبنده است پشت اون ملودی، این هارمونی ها و تناسبات اینها تمام در خدمت اون ملودی هستن که ملودی رد پای یک اندیشه از تجلی جماله که ظاهر شده. عجبا از این نظامی که موزه تناسباته، یعنی این هر جا که وارد شده منتهای تناسبات رو رعایت کرده. حتی مثلا اول که میخواد بگه بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم، تو پنج کتاب شروع بسم اللهش یعنی ستایش خداوندش تناسب با اون کتاب داره، یعنی در اینجا رجب کلید و گنج و چون اسرار حکمت داره میگه در مخزن الاسرار، در خسرو و شیرین چون موضوع عروسی و عشق و عاشقی ایناست میگه به چشم شاه شیرین کن جمالش، اون اول از به داوودی دلم را تازه گردان، زبورم را بلند آوازه گردان، عروسی را که پروردم به جانش مبارک روی گردان در جانش. تو لیلی و مجنون به کیفیت دیگری، اونجا چون فقط یاد و این چیزات عشق و به اصطلاح ازدواجی پیوندی در کار نیست بین عاشق و معشوق، اونجا میگه ای یاد تو مونس روانم جز نام تو نیست بر زبانم. در هفت پیکر که میخواد قصه بگه اولش مثل یکی بود یکی نبود، میگه ای جان دیده بود خیش است و هیچ بودی نبود پیش است و در بدایت بدایت همه چیز در نهایت نهایت همه چیز، پس یکی بود یکی نبود اونجا مطرح میکنه. در اقبال در چیزم اسکندر نامه میگه که خرد هر کجا، چون اونجا بحث حکمت و تمام حکما و ارسطو و افلاطون مطرح میکنه اونجا راجع به حکمت سبانی، خرد هر کجا گنج یارد پدید زنان خدا سزادان را کلید. در معراج های پیغمبر دقیقا همین رو دنبال میکنه، معراج پیغمبر در هفت پیکر راجع به رنگه، سبز پوشی چون خلیفه شام، سرخ پوشی گذاشت بر بهرام، مشتری را به فرق سر تا پای درد سر دید و گشت سندل سای، پای کیوان چو بوسه زد قدمش، در عبیر سیاه شد قلمش. این هفت رنگ شنبوی شنبوده شنبه که هفت رنگ بوده، این هفت رنگ رو چیز میکنه اونجا ذکر میکنه. در هر کدوم معراج های پیغمبر هم تناسب به خود اون کتاب هم داره. بنابراین ایرانی ها دنبال تناسب بودن، دنبال ریتم بودن، دنبال آهنگ بودن، چون ریتم تبلور شادیه، ریتم رو حتی تو عظام آوردن تا بدونن که ما عزادار نیستیم، ما شادیم. وقتی که چون با همین مراسم محرم و اینها هم شما شادی میبینید، ظاهرا میگن عزاداری اینا، ولی هیچ آدمی که واقعا دچار عزا شده باشه بخواد شیون بکنه که ریتم نمیزنه. ریتم یعنی شادی، یعنی امید. یه مادر پریشانی که عزیزی رو از دست داده یکی میزنه تو سرش، یکی میزنه رو پاش، ریتم نمیگیره که مثلا بگه ای کودک من. هیچ مادری رو شما دیدین که موقعی که عزاداری میکنه مثلا با ریتم عزاداری بکنه؟ ریتم نشانه شادیه و پر از ریتمه، یعنی فرهنگ ما فرهنگ جشن و سرور و شادی، حتی در عزاداری تبدیل میشه به ریتم و توازن و تناسب. بنابراین ریتم رو من حالا یه اشاره کوچیکی بکنم به ریتم در شعر ما، که چقدر ما غنا بخشیدیم ریتم رو در بزم این عالم، میتونم خیلی بیان ریتم ها رو بیاموزن. در فرهنگ اروپا اونجایی که من اطلاع دارم به خصوص زبان انگلیسی، ریتم ها اولا اسمت را کوالیتی رایدن کوانتیتی، در ایران ریتم اسمت را کوانتیتی مسئله کمیه، یعنی تعداد ضربه ها هست که مهمه نه نوع ضربه ها. در زبان انگلیسی 4 تا ضرب بیشتر نیست، مثلا 2 تا آهسته بزنی یکی قوی تر، یا اینکه یه دونه بلند آهسته بزنی یه دونه بلند، مثلا فرض کنید که آیمبیک پنتامیتر که میگه What time of year thou mayst in me behold when yellow leaves or none or few do hang upon those boughs which shake against the cold. اما ما در زبان فارسی تا اونجایی که ثبت شده حدود 60-70 تا ریتم مختلف داره، و این ریتم ها حتی میشه وارد موسیقی کرد. وقتی میگه که زدودی دخون فشانم دغمت شب جدایی، چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی، آدم پر از آهنگ میشه. اصلا متاسفانه استاد ادبیات این ریتم ها رو آوردن توی ادبیات درس میدن، و عقرب هم نمیفهمن، یعنی محصل نمیگیره. از طریق گوش باید بگن موسیقیه. یا تا گل برخشونی باید رقصید خون. اگه تونستی برقصی معلوم شه فهمیدی ریتمشو، وگرنه مفاعیلون 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 به درد نمیخوره. بیشتر چیزا رو مشکل کردن. شعرهایی که مینویسن والا این مثنوی من نگاه میکنم برای بچه ها نوشته مثل اینکه خیلی ساده است. مثنوی رو شعر کرده راجب نیستان. من خودم میتونم از نیستان تا مرا ببریدن از نفیر مرزن نالیدن نوشته که راجب نیستان حقایق ماهیات که از حیثیت اندراج و اندماج در قید هویت ذات مسما به شمون عالیه ان در آن مرتبه از حضرت اسماء عالیه از هم ممتاز نیستن لا اسمن ولا رسمن. ریتم کردنش بهر رزج مسمن مخبون اکبر دادم نفهمه چیه بابا. اینو بگوید که این ستی که میزنی رو کاغذ این ریتم بگیه تا مکنی یاد من ریتم براتون بگم. میشه خیلی هم زود یاد گرفت، ظرف یه ساعت همه ریتم ها رو میتونه همه یاد بگیره و شعرها رو درست بخونه و لذت ببرن از خوندن اون شعر. گاهی شعرها اصلا کوچ میکنه آدم رو. این نظامی وقتی میگه ای همه هستی ز تو پیدا شده خاک ضعیف است و توانه شده، یا شو شدم کوک میشه اصلا، یعنی دلش میخواد بلند شه و دیگه شما نمیتونید بشینید. نمیتونید بشینید. بنابراین ما فرهنگمون فرهنگ شادیه. اصلا شادی ستایش شده، غم ستایش نشده. غم اگر که غم عشق و اینا رو گفتن اون نده همچنین غمی را به هزار شادمانی. اون غم این شادی بوده، غم عشق آمد و غمهای دیگر پاک ببود. سوزنی باید که از پای برارت خاری. و بعد هم گفتش که این غم هم که ما اظهار شکایت میکنیم ملال مصلحتی مینمایم از جانان که کس به جد ننماید ز جان خیش ملال. مصلحتا یه چیزی من دارم بگم که بتونیم سر صحبت رو باز بکنیم، مثلا تو کجا بودی چرا نمیای اینا، این برای سر صحبت باز کردنه. ملال مصلحتی می نمایم از جان. من ز جان جان شکایت می کنم، من نیم شاکی روایت می کنم، دارم شرح چیز می دم. مگر نه ملالی نیست، تمام شادیه. و که شعر ترانگیزت خاطر که هزین باشد. ادبیاتی که معیوس شده باشه که اصلا اوج نمی گیره. این دور اخیر من فکر می کنم بعد از جنگ جهانی دوم یه یأسی بر عالم مستولی شد و این یأس پریشانی تولید کرد. نزها رو به هم زد، سیمتری رو به هم زد، بالانس رو به هم زد، توازن‌ها رو به هم زد، خیلی چیزا رو خراب کرد. حالا البته ممکنه یه جوانهای تازه‌ای بزنه، من با مدرنیسم مخالف نیستم، ولی در کل هر کجا که یأس و نومیدی آمد، پریشانی و چرا که شکست و فرم‌ها رو از بین بردن و اینها همراهش بوده. و مولانا میگه که سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو. و از این بیخبری به شاعر داره میگه و از این بیخبری رنج مبر هیچ مگو. تو نمیخواد جون بکنی که شعر بگی اینا، تو اول برو فکر شادی خود رو بکن که به جایی برسی چون به بستانی رسی شیرین و خوش آنگهان دامان مردم رو بکش. بگو ما باغ داریم مثلا بیان اونجا در چهی و در گل یه قلطبان دست بردار از سبال دیگران. سبیل ما رو گرفتی که بیاریم قهر چاه خونه ما اونجا. من در یعص و نومیدی هستم شما پشو گیرین اونجا. بنابراین ما اگر که یه سیری بکنیم اینو عجیبه که ادبیات ما تمام راجب مطربی، راجب عاشقی، راجب دستفشانی، راجب پایکوبی، راجب شادی و زندگی رو هیچ کس نگفته که مثلا زندگی رو رها بکنید. شما چیست دنیا؟ دنیا که اگه گفتن دنیا رو رها بکنید، دنیا مقصود اشتغال به غفلت و بیخبریه. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن. نه قماش و خانه و فرزند و زن، خونه و کامپیوتر و شغل و کار و اینا که دنیا نیست. دنیا اینه که تو یادت بره که کی هستی اینجا، توی چی کار داری میکنی، پروردگارت کی. این میگن دنیا. وگرنه همه اطوار گوناگون هستی رو آدم باید که تجربه بکنه و دنیا رو نبایستی که چیز بگیره. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. حالا که دیدم تو اینجا هستی تمام عمر دنیا بر من عزیزه، همه چیزها رو من تجربه میکنم، لذتها رو هم برای من آفریدی، همه رو من باید تجربه بکنم. منتها ظلم نباید بکنم، تجاوز به حقوق دیگری نباید بکنم، موجبات ملالت خاطر کسی نباید فراهم بکنم. یه نکته دیگه راجب زن در ادبیات ما، جز هویت ما حرمت زنه. این رو گاهی به ادبیات خورده میگیرن برای اینکه out of context فلسیه، یعنی یه شعری رو از یه جایی در میارن بعد میگن آقا فردوسی اینو گفته. این یه جایی داره در اون مقام، وگرنه شما زنان فردوسی رو نگاه کنید، زنانی که فردوسی آفریده، زنانی که نظامی آفریده، اینا در منتهی درجه ذوق و کمال هستن. حتی قلبه داره شیرین، لحظه به لحظه قلبه شیرین رو بر خسرو میبینید. زن امتیازش در فرهنگ ما اینه که زن در موضع ناز قرار داره، یعنی نشسته رو تخت ناز و باید اونجا بشینه، جای طبیعیش اونجاست. و مرد در موضع نیازه. اینه که میبینید زن رو مولانا میگه که رستم زال ار بود و از حمزه بیش، از بعض حمزه بیش هست در فرمان اسیر زالفیش. آنکه عالم مست گفتش آمدی، کلمینی یا همیرا میزدی. زن در فرهنگ فارسی مظهر اون وجه معشوقیت خداونده. خداوند که عاشق خودش بوده، اون نور هم خودش عاشق بوده هم خودش معشوق. از اون عاشق بودنش مرد را آفریده و از اون معشوق بودنش زن را آفریده. زن اون وجه معشوقی خداونده و وجه معشوقی در مقام نازه، وجه عاشقی در مقام نیاز. و حالا اگر میگه که زن گرد من یکی هزار باشد، در عهد کم استوار باشد، بسیار وفای زن کشیدن، نار نظامی گفته بسیار وفای زن کشیدن، جفای زن کشیدن، از هیچ زنی وفا ندیدن، زن چیست نشانگاه و نیرنگ، در ظاهر صلح و در نهان جنگ. نمیدونم این کار زنان پاکباز است، افتون زنان بد دراز است. اینا رو اومده یک کسی، اومده مجنون میخواد منصرف بکنه. این مربوط به زن نیست، این میخواد مجنون منصرف بکنه که آقا ولیش کنیم لیلی رو، اینا چقدر جوش میزنیم، بیا صد بهتر از اون صد هزاران هوروش هست، بگذین زین همه زیبا و کش کشتی همه رو، یکی دیگر انتخاب بکن. اینو مجنون به جوابش داده، گفته که هیچ چیزی نیست، وفا اینجاست. اصلا زن مظهر وفاست، انتظار وفا از زن میره. مرد هست که بهش نمیگن وفادار و انتظار وفا ازش ندارن. برای اینکه معمولا گفتش که به قول شکسپیر، one foot on sea one foot on land to one thing constant never. مرد اینجوریه معمولا، ولی زن مظهر وفاست، مظهر چون taste of eternity و اون تجلی معشوقیت اله خداوند رو ما اونجا باید بچشیم. بنابراین زن در ادبیات ما مورد احترام خاص بوده و زنانی آفریده شده که در مرتبه کمالن، عارفان بسیار بودن. منتها اگر بگن دنبال اسم، پس اسمشون و اسم دنبال اسم نبودن اصلا. بسیاری زنان بودن که بزرگان معرفت ما همه از او بهره گرفتن. محی الدین عربی گفتش که، حالا ما که میگم مقصود به طور کلیتر اقدی وسیع‌تر، فرهنگ فارسی هم با محی الدین یکه، از دیدن یک دختری و مشاهده جمال او فتوحات براش شده و گشایش ها شده و صورت او رو به عنوان تورات میخونده و کعننی موسا، من فعدرسه کعننی موسا، من این کتاب رو میخوندم و درس میدادم کتاب زیبایی رو. بنابراین من چون فرصت زیادی نمیدونم چقدر دیگه فرصت داریم، بله اشاره کردیم که ایرانی ها آمادگی داشتن برای پذیرش حقیقت در هر جلوه، و وقتی که اسلام آمد علی‌رغم فشارهایی که توسط اعراب دور از اسلام حقیقتا دیده بودند، اما به اسلام دل سپردند، قرآن رو آیت نور دیدن و این چه که فرمود فرقانن و نورن، نورن و فرقانن مبینا، این رو احساس کردن. به همجرد حتی میتونم بگم که ایرانیان پاک نجات به خصوص شعرهای بزرگ ما حتی پیرو به حضرت محمد نبودن، عاشق او بودن. پیرو به قرآن نبودن، عاشق قرآن بودن. قرآن رو برای خودشون دستاویز یک سلسله آداب و سنن نکرده بودن. قرآن آدرس خانه خداست برای اونها. و همجرد بهترین تفسیرها رو در ادبیات فارسی شما از قرآن می‌بینید. من چون وقت کم هست چند کلمه‌ای رو، چند نمونه‌ای رو خدمتتون عرض می‌کنم. مثلا هر روز ما می‌خونیم غیر المغضوب علیهم. خیلی هم مراعات می‌کنن که این مغضوبش درست ادا بشه، غیرش درست ادا بشه. در صورتی که یعنی چی غیر المغضوب علیهم؟ نظامی اشاره میکنه که وقتی که مجنون دید که صیادی آهو گرفته، آمد و دلش به رحم آمد این زیبایی آهو، گفتش که چشمش نه به چشم یار ماند، رویش نه به نوبهار ماند، چشمی و سرینی این چنین خوب، بر هر دو نوشته غیر مغضوب. این روی این، سرین این، روی چشمای این نوشته غیر المغضوب علیهم. بنابراین زیبایی غیر مغضوبه. ما اگر بخوایم غیر المغضوب علیهم باشیم باید زیبا باشه. خیلی اهمیت داشته که زیبایی رو در مرکز دین قرار دادن. و به نظر من اگر ما یه دونه امر به معروف داشته باشیم، همون است که زیبا باش. زیبا باش، اخلاقت هم خوب میشه، هنرت هم خوب میشه. زیبایی همه معانی رو در بر میگیره. رفتارت هم خوب میشه، گفتارت هم خوب میشه، فکر کردنت هم متناسب میشه. هر چیزی در منتهای تناسب خودت قرار میگیره. و یه دونم نهی از منکر که اونم لازم نیست، برای اینکه وقتی گفتن زیبا باش یعنی زشت نباش، دیگه نهی از منکر هم اتدید. از این جهت یا مولانا میگه که میبخشن دوستان به درازا کشید، مولانا میگه که راجب ایاک نعبد و ایاک نستعین، ببین چه تمثیل زیبایی میاره که ایاک نعبد است زمستان دعای باغ. زمستان همه سرشون گشتن پایین و دانه ها و اینها، ایاک نعبد اندر بهار گوید ایاک نستعین، ناگهان سر بلند میکنه و بهار ایاک نستعینه، به استعانت او رشد میکنه. یکی دیگه از نکاتی که من خاطرم رفت که اشاره بکنم این است که ایرانی ها اصل مورد قبولشون که در اخلاق مهمترین اصل هست این است که if A then B، اگر الف شد دم رخ میده دنبالش. تو نمیتونی یه کاری بکنی فرار بکنی، تو پنداری که بدخو رفت و جان برد حسابش با کرام الکاتبین است. این عالم حساب و کتاب داره. این که اون جادوگران اهریمنی در مکبث گفتن که fair is foul، foul is fair، این بدترین حرف دنیاست. دوزخی ترین سخن رو شکلی گرفته دهن اون خواهران هولناک، weird sisters. چرا؟ برای اینکه این بدترین حرفه که fair is foul، foul is fair، یعنی هر کاری کردی کردی، اخلاق به هم میره، به هم میرزه. اما وقتی گفتی fair is fair، foul is foul، در ادبیات ما اینه که فریستر بانگ خوش داد چون به کوهایی، کوه را بانگ خرچ فرمایی. قراره بشنوی اینا رو، اگه قراره بشنوی باید خوش آواز باشی تو کوه به خصوص، چون این عالم مثل کوهه. و گفتش که سیمای نقض و صورت موزون طمع مدار، چون می نهی مقابل روی خراینه. بنابراین اینم یه اصله که در ادبیات جهان اگر بخوایم خلاصه کنیم کل شکسپیر رو در یک جمله، این است که شکسپیر میکوشه ثابت کنه که فیر ایز فیر، فاول ایز فاول. و اگر لیر سقوط میکنه به این دلیله که این کارش فیر نیست. و اگر مکبث همینطور، و اگر هاملت حق کن، چون یه اشتباهی میکنن و این عواقب کار خودشون دارن میبینن. و یه نکته دیگه هم این است که حتی فردوسی که کمتر به نظر میاد به قرآن توجه کرده باشه، جان قرآن اونجا دیده میشه. برای اینکه اساس مبارزه انسان با نفسه، مهمترین دستور قرآنی که با نفس مبارزه کنه. و این رو فردوسی تبدیلش کرده به دیو و پهلوان. و میبینیم که این دائما از شروع شاهنامه سرکله دیو پیدا میشه، تا آخر شاهنامه هم دیو حضور داره. اول دیو پیدا میشه، بعد سیامک رو دیو میکشه، بعد هوشنگ دو مرتبه میاد اون چیز رو. سیامک چرا؟ برای که اونم اشتباه میکنه. سیامک برهنه در آمد، سیامک برهنه تن، برهنه تن که دیو نباید بره. باید بفهمه که در بهار آدم بایستی که در بهاران جامعه از تن برکنید. از اینجا سقوط کرد، ولی هوشنگ اون دیو رو به زمین انداخت و همینطور مبارزه آمد تا حکومت دیو شد زهاک، بعد حکومت تحمورس دیو بند شد تمام دیوار رو، بعد زهاک آمد دو مرتبه دیو شد، باز تریدون آمد دیو شد. حاکمیت دیو حاکمیت انسان. و این موقعی که دیو حاکم می شد جهنم بود، موقعی که انسان حاکم می شد بهشت بود، و موقعی که دائم جنگ می کنن می شد دوزخ. و من کمدی الهی شاهنامه در واقع هست که دائما ما یا در حالت بهشت هستیم که فائقه بر دیو می شیم، یا شکست می خوریم از دیو که جهنم می شه. و یا داریم مبارزه میکنیم که میشه حقخان رستم و میشه مبارزه و پیشرفت و برکبت که توفیق بر علیه اهریمن. چون فرصت زیادی نمیدونم چقدر دیگه فرصت داریم، یکی دو تا بله تموم شده وقتون. بعد من فقط ختم بکنم به فهرست بقیه مسائل که مثلا آداب و سنن ما همینطور وابسته به اون معارف الهی مونه، یعنی ما همه چیزمون با اون یکی ارتباط داره. حتی برای بچه ها که ما هم قصه بگیم میگیم یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. از اینجا شروع میشه داستان ها. و این ماهی که شب عید میخورن برای اینکه تو شکم اون ماهی خاتم سلیمانی هست که اون دل ماست که اونجا گم شده. اینا همش رمز و روایت. بنابراین این ادبیات ما سرچشمه فیاض هویت ماست. و ما چه باید بکنیم؟ من یه مثال کوچکی براتون بزنم. یک قالی باف اصفهانی از دوستان ما یه قالی اخیراً بافته 7-8 سال پیش که این در دوسلدورف برنده بهترین قالی شد. و با اینکه قالی کوچکی از 3 متره شاید 1,000,000 پوند و 1,000,000 مارک اونجا قیمت گذاشته. و من از او پرسیدم که این قالی انگیزت برای ساختن این قالی چی بود؟ گفتش که این بود که سرم بلند نگه دارم بگم من ایرانی هستم. در همین لندن عزیزی رو ما برخورد کردیم، ستار نواز. ایشون برای همین نیت که من اگر که توی مجمعی فرانسوی انگلیسی دارن ساز میزنن نگن که تو ایرانی هنر چیه. اگر هر ایرانی اینو به جه همتش قرار بده که من باید یه کاری بکنم که هویت ایرانی من مایه سربلندی خودم و جامعه‌ام و قومم باشه. هر کسی هم میتونه، هیچ کس نیست که نتونه یه سربلندی برای قوم خودش ایجاد بکنه. ویلیام سایر گفتش که من هیچ کسو ندیدم حتی هر قدری اصرار بشه که نتونه یه کاری یگانه در عالم بکنه، چون همه ما یونیک هستیم، هر کدوم از ما یه گوهری در ذاتمون هست. بنابراین بدا به حال ما اگر که افتخاراتمون زیر خاک باشه و منتظر باشیم که در یه تپه یه چیزی کشف بشه که ما سربلند بشیم. سربلندی ما بایستی که به ذات خودمون باشه، چون شیر خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. بگو من ایرانی ام، این هنر منه، این ذوق منه، این رفتار منه، این انسانیت منه، این تسامح و عشقت که دین منه و من چنین هستم، من چنینم که نمودم دیگرشان دانم. بنابراین من فکر میکنم وظیفه ما اول به خصوص جوانها این است که با این فرهنگ فیاض فارسی که هویت خوب ما رو خالی از اون عیب هامون، البته عیب هامون هم گاهی نشون میده انتقاد میکنه، اون رو به دست بیاریم و بعد بر مبنای اون حرکت بکنیم بریم جلو، نه اینکه اونجا بیستیم. ما قلمدوش پدرمون اگه سوار بشیم قدمون از پدرمون بلندتر میشه. من خط بکنم به این شعر مولانا که مجرد شاید برای دوستان خوندیم ولی بوی امید میده. ایرانی یکی از خصوصیاتش اینه که مایوس نمیشه، از میدون در نمیره، میره تو چیز مثل اصحاب کهف میخوابه بعدم بلند میشه دو مرتبه میره. ایرانی گفتش که پس بخستم باشم از اصحاب کهف، میگیره میخوابه مثل زمستان که درخت میخوابن ولی بعد دو مرتبه بلند میشه. ایرانی از مایوس نمیشه. یأس اون نورمور که ادگار آلن پو گفت مربوط ما نیست، که هر چی میپرسیم گفت نورمور، رفرینش چیزش نورمور بود. مولانا میگه که باز گردد عاقبت این در بلی، رخ نماید یار سیمین بر بلی، نوبهار حسن آید سوی باغ، بشکفد آن شاخه های تر بلی. این سر مخمور اندیشه پرست مست گردد زلمه احمر بلی، آن بر سیمین و این روی چو زر اندر آمیزن سیم و زر بلی. من خاموش کردم ولی کن در دلم تا ابد روید نیشه کرد بلی.